11-9 آیه 2 در معاملات برای اینکه بیان داریم بر عدم اعتبار چرا نرد تماسی به اطلاق کرد؟ چون شک ما در اعتبار برمیگرده به تصویر، درسته؟ حالا اگر بیان داشتیم که تصویر بیشتر از این نیست بازم نیشه تماس میکرد و اطلاق بیانه، اطلاق بیان. نمیتونیم بگیم مرحوم آخون توجه داشته بود، بعیده اینها متوجه بودن، یعنی خیلی چیز هست که اسمش نیست، واقعیتش یه جایی حضور داره، منتها چون صاف نبوده ممکنه یه جا کشیده میشدن به سوی و یه جا فاصله میگرفتن، ولی منقح و منزح نبوده. نه برخورد آخوندم شاهد این قضیه.
بعد از
آینایی
این
حالت باید گفت ولی
متمنون
جهر به
این
حال
گفتن
تبقیم
هم از
همون دوازم همون مستقیم نیم کم هم ارتباط خیلی حالا بین متمنون جهر اون چه مسلمه اینه که اطلاق مقامی روز به روز چاقتر شد، اینه شد. حالا من بیشتر از علمم نمیتونم حرف بزنم، یکی مرحوم ناینی بنیان گذارش بوده چیز اینا مشکله اصلا مواد خامش که قطعا بوده اصطلاحش بوده. شما چیه؟ تمونی اشکالتون؟ ببینید شما اشکالتون اینه که اگر ما یک جا شک در شخصیت کردیم برای این اساس که در تسمیه دخالت داره، در واقع شک ما برمیگرده به تسمیه. وقتی شک ما برگشت به تسمیه نمیتونیم تماسک به اطلاق بکنیم، درسته؟ بیشتر از این که نیست. جواب اگر یک جمع شک کنیم در شرطیت، در نتیجه شک کنیم در تسمیه، ولی بتوانیم به یک دلیلی کشف کنیم که تسمیه بیشتر از این نبوده و شک ما شک بدوی بوده، یه لعنت بر شیطون باید بگم کافیه. خب وقتی که رفتیم سراغ عرف دیدیم عرف بی رو عربیه داره شرط نمیدونه، هر ملتی بی داره، شرع مقدس هم که بناش چیز جدیدی در بی نداشته باشه مگر اینکه بیان کنه، بیان هم نکرد، پس اطلاق لفظ بی عرفاً متلمه، شرعنش مشکوکه. از وقتی که شرع و عرف در معنا متحدن، پس اگر عرف بگه تسمیه شرع هم میگه، مگر یه جا تسمیه بکنه مثل ربوی، مثل بیع بچه که تسمیه داره. غیر از این وقتی شکنیم بیان داریم برای تسمیه، همون عرف. اما در عبادات نمیتونیم این حرف بزنیم، چون در عبادات فرض این است که عرف و شرع در تسمیه متحد نیستن. ما که میگیم از طریق دیگه وارد میشیم، میگیم شما لفظ کار نداشته باشید، مقام رو تمسک بکنید. شاعر میواد بیان کنه، بیشتر از این بیان نکرده، در مقام بیانم بوده، که حالا این حرف دیگه ایست. معلوم شو؟
لطفا تو عبادت هم اگر قائل به این بشید که از شرایط سابقه بوده نمیشه بگیم میشه تمسک؟
اگر شرایط سابقه بوده و احراز کنید که در شرایط سابقه هم بیشتر از این نبوده، یعنی تو تسمیه، بله شرایط سابق رو میارید تمسک میکنید. میتونید این مقدمات رو تمام کنید؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک کتمه از بحث دهم باقی مانده، من عرض میکنم وای میسیم، دوستانی که اشکال دارن یک لحظه توقف میکنیم. ببینید ما یک جلسه و خورده‌ای داریم راجع به این مسئله بحث میکنیم که دخل و شیعن در معمورون به حالی پنجمش که دیگه برعکس بنا شد بگیم دخل و معمورون به در شیعن. حالا با کمی تسامح، دخل و شیعن در شیعن از پنج حال خارج نیست، یا جزء و شرط بگونه ای که اگه نباشد نیست، یا جزء و شرط مستحبیه یا مکروهه، اینجور که ایشون گفت دیگه، یا اون آخری ظرف و مظروف. حالا بحث امروز ما دوستان در واقع میخواد بین این مطالب و بحث اصلیمون ارتباط برقرار کنه. این که پر روز گفتم نمیخواد عجله کنید، بذارید ما بخونیم تا بعد ارتباطش خودش برقرار کنه، همینه. خب ما دوستان تو بحث این هستیم که صحیحی و اعمی هستیم دیگه. حالا این بحث یکی دو روز ما چه ارتباطی داره؟ میخواد ارتباط برقرار کنه، میگه حالا که این مقدمه گنده رو و طولانی رو شنیدیم، بدان که مثل قسم چهارم، البته دلتون میخواد بگید پنجم، همون آخری قسم آخری و دوتای قبل از آخر، اگر پنج حساب کنیم پنجمی و سومی و چهارمی، این ستای آخر قطعا در تسمیه عبادات به اسامی خاصی که دارن دخالت نداره. بله، هیچ شیر پاک خورده نمیاد بگه آقا جزء مستحب شرط مستحب یا نمیدونم این آخری ظرف و مظروف در نامگذاری ماهیت دخالت داره، نداره. چیزی که ایشون نگفته شما بگید کفایه نگفته. چنانچه اون قسم اول، اون که در ماهیت دخیل بود و جزءم بود و جزءم بود، اونم باز کسی منکر نیست که در ماهیت دخیل، مگر اعمی بشیم. حواستون جمع باشه، ما رو صحیحی داره میگیم، مگر اعمی بشیم. اعمی خب دستش خیلی باز، میگفت اما ارکان بس، بقیه اجزا نمیخواد باشه، مثلا معظم اجزا کافیه. بله، اما ما کار به اونا نداریم، ما بناشو دیگه اعمی نشیم، حالا هی زندش کنیم چه کار. ما صحیحی شدیم، صحیحی خوب مسلم قائله که دخالت داره در تصمیم. چنانچه قاعدتاً باید شرط رو هم قسم دوم بگه داخل. لذا آقای آخون با اینکه قبلا صراحت نوشته میگه عرفت که داخله، ولی قدرت خداوند خیلی عجیبه، بعضی از آقایون پیدا شدند، حتی ایشون میگه یمکه، ولی برخی گفتن بالاتر از یمکن، بلی یقع. مرحوم بهبهانی فرموده است که ما صحیحی هم که بشیم اجزا در تسمیه دخالت دارن، شرایط در تسمیه دخالت ندارن. اگر خواسته باشیم دوستان از حرف این آقا دفاع کنیم، یک کمی عرفیش کنیم، مثلا فرض کنید یک داروی هست که خب یه نفر میسازه، اسمش هم میذاره، تامل اجزا هم باید باشه تا بذاره، اما این یه شرایطی داره، شرایطش اینه که کسی میخواد بخوره و قبل از خواب بخوره. بله، یا مثلا این شرط رو داره تا تأثیر بکنه، مثلا میتونه میگیم این در تسمیه دخالت داره، با اینکه اثرش بدون این متفرع نمیشه، ولی مرحوم آخون این معتقده و این عقیده رو داره که در نامگذاری دخالت اون آقا نخواده، ولی مرحوم آخون میگه نه، میگه وقتی ما یا صحیحی نشیم یا اگر شدیم باید جامع شرایط و اجزا باشه. علت هم میدونید چیه؟ که علت هم اینه، حرف مرحوم آخونم از این باید دفاع کنیم، روحت شرایط بر میگردن به اجزا، درسته اجراء خارجیش امر خارجه، اما تقید به او بگید آقا داخله، تقید داخله. خب وقتی شرط نیامد اون تقید نمیاد دیگه، تقیدون جز اون و غیدون خارج، اون خارجی اون تقید چون از بین میره، در نتیجه باید بگیم در تسمیه دخالت داره. خب با این صحبت دوستان دیگه از این بحث نسبتا طولانی که از قبل از رمضان شروع کردیم، این مقدمه دهم مقدمه بزرگی بود دیگه، نزدیک به 18 صفحه 19 صفحه حالا کتاب ما بود، تمام شد دیگه. عبارت نگاه کنید، به رقم نزنید. اذا عرفت هذا کله، حالا که اینا رو شناختی، فلا شبهته فی عدم دخل این پنجمی، عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیان، دخالت ندارد عملی که، به جای ما میذارید عمل، عملی که دعوت فراخوانده میشه به او، یعنی وقع ندب الیه، این تو میشه ندب الیه، عملی که دعوت میشه به او در عبادات اما مستقله، عبادت فقط ظرفشه، عبادت فقط ظرفشه، خب این دخالت نداره در تسمیه به اسامی عبادات، ضمیرها برمیگرده به عبادات، در تسمیه به اسامی خاصی که عبادات دارن دخیل نیست. پس این پنجم. و کذا سه و چهار، فی ما لهو دخلون فی تشخصها، اونم مطلقا، چه قسم سوم چه قسم چهارم، شرطن یا شخصن. و اما فقط قسم دوم ممکنه بحث بشه، و اما فی ما لهو دخل و شرطن، البته فی اصل ماهیت ها، در اصل ماهیت شرط دخالت داره. البته دوستان این اون وقت باید اینجور بگیم، بگیم که با اینکه ماهیتش هست، اگر کسی گفت معتبر نیست، با اینکه ماهیتش نیست ولی نامگذاری تسمیه میشه، که خیلی تصورش هم مشکله ولی ما دلیلش هم آوردیم. و اما ما له دخالت به عنوان شرط در اصل ماهیت عبادات، فیوم کنزه ها، بلکه یقع ازه ها، واقع شده یا ممکنه کسی برود الى عدم دخلهی فی تسمیت بها، با این که در جز دیگه اختلاف نداره، ما از ذهاب الى دخل ماله و دخل جزءن فی ها، اون اولی دیگه قبول کنه چون صحیحیه دیگه، اونم قبول نکنه که دیگه ها چکار بکنه، اما در شرط مشکل، یعنی مخالفت بکنه. حالا دوستان عجله نکنید، گاهی عبارت ریزکاری هایی داره، ما فکر کنیم ساله. حالا این آقا که مثل بهبهانی که میگه شرط دخالت نداره در تسمیه، یعنی میخواد بگه در ماهیت هم دخالت نداره؟ اگر این باشه اصلا از محل بحث ما میره بیرون. یا میخواسته بگه در ماهیت دخالت داره ولی در تسمیه نداره، که این خیلی باید مشکل تر میشه، چون ما باید مرحله تسمیه را از مرحله ماهیت جدا بکنیم. به هر حال حالا حرفایی که دیگه زدن دیگه، فیکون الاخلال بالجزء مخلن بها، طبق این نظر مثل بهبهانی اخلال به جز مخل به تسمیه هست دون اخلال به شرط. البته لکن عرفت ان صحیح، یعنی نظر صحیح، اعتبارهما فیها، اعتبار هر دو در تسمیه. کجا دوستان شناختیم اعتبار هر دو در تسمیه؟ اولا تصریح کرده باشه، ببینید تو مگه تو همین بحث خودمون باشه و الا ما تصریحی نداشتیم، ولی ایشون هم شاید نظرش به تصریح نیست. ببینید آقای آخون بنابر صحیحی برای تسمیه سراغ چی رفت؟ سراغ جامعه رفت دیگه، از اون وارد رفت سراغ جامعه، برای صحیحی شدن جامعه درست کردن، جامعه رفت سراغ آثار، ترتب آثار، ترتب آثارم بر ماهیتی مترتب میشه که جامعه اجزا و شرایط باشه. پس کسی که میگه آقا ما صحیحی هستیم، صحیحیمونم جامع داره، جامعش هم همونیست که همه ی آثار برش مترتبه، آثارم بر جامع اجزا و شرائطه، نتیجهش این میشه که پس تا جامع اجزا و شرائط نباشد جامع نیست، تا جامع نباشد تسویه نیست دیگه. این واسطه ها رو حذف کنید وسط نتیجه میگیرید دیگه. از اون طریق مرحوم مشکنی هم توضیح داده، نگاه بکنید به حساب ایشون هم بگذارید حرفا رو. خب ببینید دوستان، وقت تمام شد دیگه. ما خب اگر عرضی هم داشتیم در گذشته گفتیم، دقت کرده باشید ما در دو بحث اساسی با اینا اختلاف داشتیم. یکی همون بحث ثمره بود که ما ثمره رو لاغرش کردیم خیلی با طرح اطلاق مقامی در عبادات. یکی هم همون بحث که در واقع درگیر میکنه ما را با همه باحثین، تفکیک تسمیه از مأمورون به، که تفکیک کنیم بعد بگیم یک دستگاه تسمیه است یک دستگاه نامگذاری است یا نه نامگذاری با که عرض کردم اینو باید بیدیم سراغ عرف، سراغ عقلا در محیط تقنین یه سری اونجا بزنیم ببینیم وضعیت حاکم در محیط تقنین چجوری است. خب شرع مقدس هم چیزی که روی خاصی که نداره که این تا اینجا. اما قبل از اینکه بعد بفهم بفهمم تعبیر
خود معلوماتون اینه که اخرا بنیکون خارج انم ایشون شرط تو خارج از ماهیت خروج از ماهیت رو داخل
تصمیم رسید
داره
سازگار نیست، حالا ما با هم برگردیم به اشتراط تغییر. خود اشتراط تغییر هم شرط نیستن، اونا جزن شروط به هر حال دخل در چیز ندارن، همونطور که خارج از ماهیت هم به تبع خروج از ماهیت دخل در تصمیم نباید داشته باشه. چرا؟
خاطر
یعنی اجرا اش خارج از ماهیته، ماهیت بعد از اینا شروع میشه، وقت اجرا تأثیری که داره تأثیرش
دخل در امتصال میشه، دخل در تصمیه نمیشه، میدونم محصر جزه.
ببینید اگر شما گفتید که مثلا در باب وضو گفتید طهارت امر خارجی است یا وضو امر خارجی است، درست شد؟ ولی یک خاصیتی در مأمورون به که بدون انجام اون خاصیت نمیاد، نمیتونیم اسناد بدیم دخالت در تسمیه رو به شرط. بله یه دفعه اسناد هم حقیقی نه مجازی، یه دفعه اسناد بی واسطه هست یه دفعه اسناد با واسطه، اول حقیقی هست این مثل اطلاق، مثلا یه کسی آقا اطلاق میکنه مثلا گندم یه نفر رو، یه دفعه اطلاق میکنه که پاروش میذاره، یه دفعه اولاغشو میفرسته این گندم رو بخوره، اما اطلاق نسبت به مالک حقیقیه. حالا دخالت جز در تسمیه حقیقی است بی واسطه، دخالت شرط در تسمیه حقیقی است اما با واسطه. و اما تسمیه
به معنی اعتباری، اما ماهیت که اعتباری
ماهیت عبادات و معاملات که اعتباریه، ما ماهیت بیرونی که بحث نمی کنیم، اینا اعتباریه دیگه. مگه ماهیت صلات اعتباری نیست؟ ماهیت معامله مگه اعتباری نیست؟ بلو امضایی هم باشه باز عقلا اعتبار کردن. و اما دوستان دو تا تذکر، یک تذکر راجع به عبارت کفایه، یه تذکرم همون بحث اطلاق مقامی رو دیدم دوستان بعضن اصرار دارن، خب دیگه تمامش کنیم بره. ببینید این امر چندم بود خوندیم، این امر سوم دخل شیئن فی شیئن یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت، بله او فی دخل شیئن وجودیان او عدمیان فی شیئن، پنج قسط درست کرد. اگر ما اینا رو همه رو خب اگر اینا رو همه رو روی همینجور که گفتیم جزء واجب، شرط واجب، شرط مستحب، جزء مستحب، بله، اون یکی هم ظرف و مجرور اگر پیاده کنیم خب خوبه، حرف خوبیست. اما بعضی وقتا دوستان ایشون گفت که اگر باشد منقطت میاره، نداشت منقطت که میاره باید به مثل مکروه مثال بزنیم، بخوان به مکروه مثال بزنیم، چطور بگیم فلان چیز مکروه در نماز دخالت داره، شیء مکروه نه، بگید آقا نه جزء واجبه، نه شرط واجبه، نه جزء مستحبه، نه شرط مستحبه، نه اون پنجمیه. داشته عبارت که موجب میشه به سبب اون مزیتن او نقیصتن، ما میگیم یه مثال برای اونو بزنید که نقیصه هست، صلات در حمام مثلا، بله، که در شخص من یعنی در حمام بودن دخالت داره به عنوان شرط و جز. چی میخواد مرحوم آخون بگید این عبارت؟ اگر این کلمه نقیصتن نبود ها، ما از همه اول میگفتیم که اجزا چه وجودیش چه عدمیش دخالت داره و میواجیم. هزار توستان بحث مانع و شرط قاطی شده. فرق مانع و شرط میدونید چیه؟ مانع شرط وجودش تأثیر داره، مانع وجودش مانع و عدمش مؤثره. میگن عدم المانع در واقع برمیگرده به شرط. مرحوم آخوند میخواسته خیلی دو تا دستگاه باز نکنه، دقت میکنید من مبرر کار ایشون رو هم بگم، میخواسته دو تا دستگاه باز نکنه، یک بحث شرائط، یک بحث موانع، بلکه میخواسته موانع رو در واقع برگردونه به شرط. درست کردم از باب این که هر مانع عدم شرطه مانع رو برگردونده به شرط، چون مانع رو برگردونده به شرط یک کاسه کرده، ولی خب تو وقت نقیصش میمونه دیگه. مثلا بگیم که صلات در حمام، مثلا نبود صلات در حمام، خب این میشه موجب کمال، نمیشه موجب منقصد. بخواهیم مثال به منقصد بزنیم باید مثال بزنیم به بودن صلات در خود حمام. خب بودن صلات در خود حمام جزء مستحب، یعنی جزء شرط واجب، غیر هیچ چیز نیست دیگه، یه چیزی، یه مانعی خلاصه. لذا یه دفعه دیگه دوستان امشب فرض شما بحثاری دور مطالعه کنید، ببینید ایشون خواسته تشقیق شروع زیاد نکنه ولی تعابیرش موفق نیست. و کم لهو من نظیر در کفایه، که همین تلگرافی صحبت کردن باعث این تسامحات شده. ما خیلی جاها درگیری و من خیلی جاهاشو نمیگم به شما، رد میشین میریم، ولی این تسامحات هست. حواشی رو هم ببینید بعضا نکاتی دارن، ضمن اینکه اصلا غلطه آقا ما بگیم مانع عدم شرطه، شرطیت و جزئیت اینا یک امر اعتباری، باید ببینیم در محیط عقلا چطور اعتبار میشه. در محیط عقلا یه چیز اعتبار میشه جزء، یه چیز اعتبار میشه شرط، یه چیز هم اعتبار میشه چی؟ مزاحم. حالا ما پیچش بدیم بحث عقلی بیاریم بگیم این بر میگرده. لذا یه چیزیست که وجودش لازمه، یه چیزیست که وجودش مزاحمه، مزاحم وجود غیر از شرطیت عدمه. وقتی اینا تو بحثای دقیق اثر داره، اون چه که مثلا در معامله شرط قدرته، نه این که برگردونیم به عدم العجز، مثلا بگیم عجز مانعه پس عدم العجز شرطه. آیا واقعا تو فهم ملتزم میشیم؟ آثار داره، مثلا تو استصحاب آثار داره، آثار زیادی هم داره. و هر حال یه تسامحیست که صورت گرفته و ما مبرری براش نداره. دوستان دو تا جمله بنویسید، باشه خیلی معطل شدیم آقا، دو تا جمله سریع بنویسید، خیلی هم اینکه قشنگ بنویسید، زش بنویسید، فکرش نباشید گوشه کتابا نباشه، حتی هم امکان بنویسید بعد میگم تون چیه، سریع بنویسید. بنویسید دو تا جمله قانونگذار، قانونگذار آیا آزمان کرد نمیدونی که شما نه این مرد تا درد کنه تا دسته به دردش بده این باید سیلکشیشو درست کنم. قانونگذار در مقام بیان شرایط عقد بی فقط سریعون شرط بلوغ و چند تا نقطه را گفته، اما شرط عربیت صیغه را نگفته. زیر نگفته یه خط بکشید، زیر نگفته چند تا نقطه، پس معتبر نمیدانسته، پس معتبر نمیدانسته. خب زیر همین خط دوباره بنویسید قانونگذار در مقام همون چند تا نقطه شرایط بی احل الله البی گفته، زیر گفته یه خط بکش، زیر گفته و این لفظ، زیر این لفظ هم یه خط بکشید، قابل اطلاق بر بیع با صیغه عربی و غیره است و قرینه نیاورده، پس معتبر نمیدانست. نمیدانست. خب یه خط دیدیم بکشید، خط کامل، خط بزرگ. باز اول خط قانونگذار، قانونگذار در مقام بیان اجزای شرایط و اجزای نماز، در مقام بیان اجزا و شرایط نماز جزئیت و شرطیت، چند تا نقطه بذارید، جزئیت و شرطیت چند تا نقطه را گفته، اما جزئیت سوره را نگفته. زیر نگفته هم خط بکش، پس معتبر نمیدانسته. دوباره اول خط قانونگذار در مقام، قانونگذار در مقام بیان اجزا و شرایط نماز اصلا اینو خطش بزنید، در مقام بیانم نهی نشید نمیشید، ولی غلط نیست حالا باشه. اقیم الصلاة گفته، اقیم الصلاة گفته، زیر اقیم الصلاة گفته خط بکش و این لفظ، زیر این لفظ هم خط بکشید، قابل اطلاق بر نماز با سوره و بی سوره. پس سوره معتبر نیست، این هاش دیگه معلومه، پس سوره معتبر نیست. دوستان یک مثال براتون از معاملات زدیم، یک مثال از عبادات. تعابیر اول تو هر دو قسمت اطلاقش مقامیه، تعابیر دوم اطلاقش لحظیه با یک نتیجه. اگر دوستان دقت کنید فرق اطلاق لحظی و مقامی جوهرش، حالا هی بیریم یه ثمره فرعی، جوهرش تو دو چیزه، که هر دو چیز رو زیرش خط کشیدید. ببینید اطلاق مقامی قوامش به نگفتنه، نگفته نگفته، در حالی که اطلاق لفظی قوامش به گفتنه، به گفتنه. همینطور که دیدید اینجا ما این کار کردیم. اطلاق لفظی رو لفظه، دو جا نوشید و این لفظ، این لفظ، لفظ البی، لفظ افسرات، در حالی که اطلاق مقامی معقدش و محل بستنش لفظ، لفظ خاص نیست. لذا می گفتیم این لفظ اطلاق داره، لفظ بی، لفظ سلام. اما در اطلاق مقامی دیگه نباید بگیم این لفظ، کدام لفظ؟ بله مجموعه گفته های مولا اشکال نداره، این مجموعه گفته های مولا، این قیدی که ما شک داریم توش نیست، خب این هم که باز نمیگن اطلاق. ولذا قوام اطلاق لفظی و مقامی دوستان به همین دو تا، یعنی فارق اصلی، اطلاق مقامی به نگفتن، اطلاق لفظی به گفتن. اطلاق مقامی نسبت به مجموعه جمله، اطلاق لفظی نسبت به روی کلمه، لفظ خاص، تمسک به لفظ خاصه و راه هم آثارش هم. لذا چون اطلاق لفظی لفظ داریم قوت بیشتری داره تا اطلاق مقامی، تا اطلاق مقامی. در اطلاق لفظی ما ظهور لفظی داریم، بعد که مقید میاد میخواد با ظهور لفظی درگیر بشه، ولی در اطلاق مقامی بعد که بیان میاد با چیزی درگیر نمیشه. در اطلاق لفظی ما مقیدمون یا متصل یا منفصل، اگر متصل به لفظ باشه منفصل باشه، اما باز این تقسیمات در اطلاق مقامی راه نداره. البته نگه با یه توجیهات پیچ و خم داری. حالا دوستان این آغاز راه بود، خب ابتدای سخن بود، پروندش رو باز کنید انشاءالله، بازم ببینید دیگران چی میگن. الان دوستان دارن سوال میکنن مثلا اطلاق مقامی کی وارد اصول ما شده، توانش چقدره، برخورد علما با این اطلاق چیه، مشکلاتش چیه، محسناتش چیه. خب این خیلی موثره، به خصوص یک کسی دیده اجتماعی نسبت به مباحث داشته باشه و محیط تقنین رو در مباحث اصول دخالت بده، از این اطلاق زیاد میتونه استفاده کنه. باشه ببینم بعد از بحث چیه. و اما بحث 11، مقدمه 11، مقدمه 11 دوستان اینه که آیا ما مشترک لفظی داریم یا نداریم. گوش کنید، هرچی کفایه نداره خودتون اضافه کنید. جن و انس اتفقو، برای این که ما حقیقت و مجاز داریم. من سراغ ندارم کسی گفته باشه ما مثلا مجاز نداریم، حقیقت نداریم. و جن و انس اتفقو، برای این که مشترک معنوی داریم. یه لفظی وضع بشه برای کلی، وضع عام موضوع لعام استعمال میشه. ولی آقا اشتراک لفظی محل بحثه، آیا مشترک لفظی داریم یا نداریم. مجموع نظرها رو که نگاه کنید، نگید دو تا مثل بعضی ها، مجموع نظرها رو که نگاه کنید 4 نظر هست. البته من خودم معتقد شبهه دارم روی این 4 نظر، حالا بعد عرض میکنم، نشه کفایه رو بگیم. 4 نظر هست. یک نظر اینه که اشتراک لفظی ممکنه، حالا نمیگیم واجبه، حتما باید باشه، ولی ممکنه. البته ممکنه است که واقع هم شده، ممکن است که واقع شده. این یک نظر. نظر دوم اینه که اصلا غلطه، ممکن نیست، محاله. نظر سوم اینه که بین قرآن و غیر قرآن فرق بگذاریم. اگر متکلم خداوند باشه و قرآن باشه، نه، محاله. اگر غیر خدای متعال باشه، ممکنه. نظر چهارم هم اینه که اشتراک نه این که محال نیست، نه این که ممکنه، بلکه واجبه. حالا دوستان ایشون یکیشو با الحق و یکیشو با یه چیز دیه و یکیشو با ربما تو و هم و اینا مطلب رو فرمودن، ولی خب چهار نظر هست. اینا دست بنده کس بکنه زدی، خب خیلی راحت تره. خود مرحوم آخون روشنه، مزاج معتدل داره ایشون مثل دیگران. نظر مشهور رو داره. نظر مشهور چیه علما؟ هست ممکن آره واجب باشه و اگه نبود آسمان مستقیم میرفت زمین و زمین میرفت آسمان، نه ولی ممکنه واقع هم شده. خیلی راحت اینا میگن آقا هم لغت گفته، هم تبادر میکنه به ذهن و کله ما، هم واقعا میدونیم میتونیم مواردی سلب نکنیم. عدم صحت سلب، عدم صحت سلب علامت چی بود؟ حقیقت بود دیگه، علامت وضع بود دیگه. واقعا میشه گفت از ترازو لیس به عینه، نه عینون، از طلا لیس به عینه عینون. خب بس معلوم مشترک داریم دیگه، بین ترازو و طلا چه ماهیت کلی میتونه تصور کنید تا بگید مشترک معنویه؟ میشه. خب چه کنیم که بعضیا گفتن نه محاله؟ خب اینا هم که گفتن محاله حتما دلیل دارن دیگه. گفتن آقا اصلا اشتراک اخلال به مفاهمه ایجاد میکنه، تفهم رو مشکل میکنه، اصلا خراب میکنه. مشترک لفظی که بیاد کار خراب میشه، اخلال با حکمته. واضح هم که دیوانه که نیست که، واضح حکیمه. چه خداوند باشه چه غیر خداوند حکیمه. چرا بیاد یه لفظ مشتبهی رو بیاره؟ بله برای چی بیاره؟ حکمت اقتضا میکنه که هر معنایی بگید آقا یه لفظی هم داشته باشه. افتی دفعه نگید پس اینا چه کار میکردن این همه الفاظ مشترک. اینا میگن اینا الفاظ مشترک نیست، شما اشتباه میکنه، یه فرقای ریزی با هم داره که شما متوجه نمیشید. مثلا حالا اینم راجع به این قضیه، اینا گفتن اخلال میشه. خب معلومه مرحوم آخون چی جواب خواهد داد؟ جواب خواهد داد که اولا اخلال نمیشه، خداوند بیامرزد پدر قرائن را. بله چه بیلی خورده به کمر قرائن؟ قرائن میتونه مشکل حل، مگه در حقیقت مجاز قرائن کار حل نمیکنه؟ خب اینجا میکنه، مثلا یه جا قرینه صارفه، یه جا قرینه معینه. از این گذشته کی گفته آقا اجمال و نفهمیدن بده؟ اصلا خیلی جاها نفهمیدن اجمال خوبه. یه عارف میخواد صحبت کنه، یه اجنبی تو جلسه نشسته میخواد نفهمه او، یه کسی میخواد صحبت کنه، خب مجمل صحبت میکنه، اهلش میفهمن، نااهلش هم مشترک لفظی هست. چش کن داره فلینظر الانسان الی طعامه. خب این حدیث وزارت بهداشت یه چیز میفهمه، بالای شیر خشک و اینا اینور اونور مینویسه فلینظر الانسان الی طعامه. امام هادی یه جور دیگه میفهمه، ای الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه. بله خب هر کسی اهلشه. اصلا بر جای اجمال گویی خوبه، ابهام گویی خوبه. سفارش بکنم یادم نره بحث بعدی من، چون زود وارد میشیم دیگه وسط هفته، شاید بهانه کنید وقت نداریم، گرچه هر کسی بگه اشتباه میکنه بی خود میشه. بحث این هفته ها همین پنجشنبه جمعه دوستان، چون ما درگیر میشیم هفته دیگه انشاءالله تو بحث بعدمون، بحث 11 12 هم یه مقدار راجع به این شب حتما یا فردا شب به شکل مباحثه این کارو بکنید دوستان. روایات باب بطون و تعویل، روایاتی که روایاتی که میگه آیات قرآن بطن داره، بطنش بطن داره، درسته؟ و تعویل ذیل آیه سوره آل عمران. این بحث رو ببینید آقایون که اصلا بطن یعنی چه و آیا بطن داشتن قرآن استعمال در دو معنا مثل مثال که الان من زدم یا نه استعمال در مشترک. برای بحث هفته آیندهمون کار داریم، این حدیث و این آیه رو خوندم با این حدیث یادم اومد به اون بحث، یه نگاه بکنیم. الهادی عشر الحق وقوع الاشتراک، حق اینه که اشتراک ممکنه و واقع شده. زیر وقوع بنویسید مرادش وقوع امکانیه ها به قرینه بعد. اشتراک هم مراد اشتراک لفظیه. اینو علمای معاصر میدونن که اشتراک رو علما وقتی بدون قرینه میاره مراد اشتراک لفظیه. اصلا اشتراک معنوی گفتن نداره، اشتراک معنوی همون حقیقت انسان وجود شده برای ماهیت در افراد استعمال میشه، اون اصلا گفتن نداره. به همین خاطر هم اشتراک قرینه نمیارن چون نیاز نیست، اون حقیقت اصلا. البته اشتراک لفظی هم حقیقته، منتها چون شبهه دار هست باید بحثش. آقا به سه دلیل لنقل و تبادر و عدم صحت سر به نسبت الی معنی او اکثر للفظ واحد، اینجا دیگه تمام میشه. اولا به دلیل نقل، یعنی چه به دلیل نقل؟ نقل از لغت. بذار بعضا نوشتن مراد از نقل یعنی تصریح اهل لغت، لغت برای ما نقل کرده. اگر اصلا با لغت کار نداشته باشیم، توادف به ذهن هر انسانی تو هر لغتی میاد، حداقل ما عربی و فارسی که بلدیم اینطوریه. شما هم دارید ترکا ندارید؟ دارید؟ خب اینم که ترکا هم که دارید دارن، لور هم دارید چه کلاسه ندارید؟ چون لور
من در لوری مملکت هست
و طبیعتا
مجاور لور
ندی آت شروع چیز بوده که آن لور خیلی خوبه این و عدم صحت سلب، آدم هایی بسیار خوبی هست. و عدم صحت سلب به نسبت الی معنیین او اکثر للفظ واحد. خب میتونیم سلب کنیم که مثالم زدم، اما نظر دوم احال اعظم بعضی محال دانستن مطلقا لإخلالهی به تفهم، اصلا باب مفاهمه مختل میشه. تفهمه که یه چیز غیر مهمی نیست، المقصود من الوحس لخفاء القرائن. قرائن هم که بلد بوده که آقا جوابش میدیم قرائن، میگه قرائن خیلی وقتا مخفیه. مرحوم آخون میفهمد که لمنعه، ببینید این علت ها معلوم بشه، لخفاء القرائن دلیل اون آقا بود، لمنع الاخلال دلیل آقای آخونده، لمنع الاخلال اولا بیامان در خداوند پدر قرائن را، لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه. چی گفته قرائن مخفی؟ خب قرائنه واضح هم زیاد داریم. و منع کونهی مخلن بالحکمت ثانیان لتعلق الغرض بالاجمال احیانا. اینم نظر دوم و دلیلش ردش. کما ان گریز به نظر چندم سوم، کما ان استعمال المشترک در قرآن لیس به محال، چنانچه توهم شده. نظر چندم سوم دیگه اینا میگن در قرآن محاله، غیر قرآن نه. لعجل لزوم، آقا دلیلش هم دقت کنید، چون من اینا دیگه از خارج نگفتم و میخوام همه رو بخونیم تمامش کنیم بره، چیزی نداره. لعجل لزوم تکلیل بلا تائف، آقا آخر لفظ مشترک بیاریم بعدم قرینه بیاریم. خب از اول یه لفظ بسیط میاریم، بله یه لفظ بسیط میاریم. خب ما میتونیم بگیم مثلا چاقو بگیم برنده گوشت، خب این لفظ بسیط بهتر از این تعبیر مرکبه. تصویر بلا طائله، حالا تصویر بلا طائل تصویر بلا طائل در غیر خدا اشکال نداره، اما در خداوند اشکال داره. حالا یک کسی میگه آقا خداوند مشترک رو بیاره قرینه‌شون نیاره که تصویر بلا طائل نشه، میگه خب پدر بیامرز تصویر بلا طائل نمیشه اما اخلال به مقصود میشه. لذا اینجا یک سره بخونده لعجل لزوم تصویر بلا طائل با اتکال بر قرائن و اجمال در گفتار لولا اتکال بر قرائن و کلاهما غیر لائق به کلامه تعالی جل شأنه کما لا یخفا. آقا مرحوم آخون گفت اینم درست نیست و ذالکه، ذالکه میدونید دلیل چیه؟ لیس به محالن، بیان لیس به محالنه. میگه و ذالکه لعدم لزوم تصویر. اولا مگه همه قرائن لحظیه؟ خیلی از قرائن اتکال بر حاله، یا مثلا قرینه مقالیه است ولی قبلا برای غرض دیگه آمده، بله مثلا قرآن راجب موسی گفته، بعد به جای اینکه بگه موسی مثلا میگه رسول و مرادش از رسول موسی. حالا ممکنه این مشترک معنوی تحلیل کنیم ولی مشکل نداره برای تراشیدن مثال که یه لفظی بوده قبلا برای یه غلظه آمده قرینه میشه برای لفظ بعدی. یعنی اینطور نیست که ما در مشترک لفظی همیشه لازم باشد مستقلا قرینه بیاریم. یه جواب دیگه هم که میدونید آخون خواهد داد اینه که همه جا اجمال ضرر نداره، مثلا باب قرآن که باید خیلی ها استفاده کنن. لذا میگه لعدم لزوم تطویل فیما کان الاتکال علی حال، اگر قرینه حالیه باشه که دیگه چیزی نمیخواد بگه، یا مقال اما اتیه بهی لغرض آخر. به علاوه و من میکنیم کون الاجمال غیر لائق به کلامی تعالی مع کونه مما یتعلق به الغرض، خیلی وقتا غرض به اجمال تعلق میگیره و الا نباید مشتبه در کلام خداوند باشه، چون مشتبه با مشترک مشترکن، از این که قابل فهم باشه نباید مشتبه باشه. وقت اخبرتی کتاب کریم، در حالی که خداوند در کتاب کریمش گفته. فرق مشتبه با مشترک رو میدونید که مشتبه یعنی انسان مطلبی رو با یه لفظ ممکنه مشترک لفظی هم نباشه اما یه جور ترتیب بندی کنه، جمله بندی کنه که افراد متوجه نشان در قالب کنایه باشه، مثلا استعاره باشه، مجاز باشه حتی، در حالی که خداوند خبر داده فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. آقا برب ما تو و همه وجوب و وقوع اشتراک در لغات باشه دیگه، این چون بحث اضافاتی هم داره.
چند تا معنا داره؟ یکی اینو میگه
چون یه معنا میشنش بشه هیچ به نظر جز معصوم مشتبه، یعنی چند معنا؟
نه مشتبه یه ظاهری داره، یعنی چند تا ظاهر
بعد حالا من از اوپی Allah'a emanet olun.